بسم الله الرحمن الرحیم. ما این بحث سوره بقره رو داشتیم مطرح می‌کردیم، انشالله امروز تمامش کنیم برسیم به بحث‌های بعدی. علم آدم الاسماء، البته آیه که اسماء ترجمه ها نوشتن حقایق، علم آدم الاسماء کلها. حالا برخی
بعد از آفرینش آدم خدا تمام حقایق،
این ترجمه ها شما طلبه ترجمه چرا میخونید؟
نه خب درسته، این منظور این که این چرا ترجمهش اینه، چون ترجمه خوبی ها
نه، چون غالبا براش جو نمیفته که اسما یعنی چی. غالبا اسما رو سعی می‌کنه معنی دیگه بذارم. اسما این اسما، همین اسما رو یاد بده. خب
مثلا
اشتباهی تفسیری نوشته دیگه، یه جور تفسیر کرده دیگه که ترجمه کنه، نظر تفسیریشو نوشته. ما این سوره بقره، خب اون دیگه بحثای دیروز رو نمیخوام دوباره تکرار کنم، ادامه سوره اون بحث سجده رو چون توی سوره اعراف و اینا خونده بودیم دیگه نمیگم. ادامهش میفرماید که یعنی آیه 35 و قلنا یا آدم اسكن انت و زوجك الجنه و كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. چیه این بحث روانشناسی شنیدید دیگه؟ من نیازهای پایه انسان چیه؟ نیازهای اولیه مسکن و خوراک و پوشاک و ازدواج. ازدواج هم میگن دیگه. یعنی چی میگه؟ اسکن انت و زوجک، بخورید هرچه خواستید. گفتن داره، یعنی گفتن داره. اینجا دارم میگم این آیاتی که بیشتر خیلی واضح و میگه خیلی چیزه. سوره از مثالی که اولین بار توجه من جلب کرد سوره قصص بود. سوره قصص دیگه فکر میکنم که خدا به مادر موسی میگه که وحینا الی ام موسی ان ارضعیه، به مادر موسی وحی کردیم به بچه شیر بده. گفتن داره شما مادری بگی که برو بچه شیر بده؟ گفتن داره شما به مادران بگید برو بچه شیر بده؟ کی میگید؟
بچه شکی
نیاز بچه باشه، میگید نیاز داشته باشه، میگید شما خود مادر نمیفهمه، شما میفهمید. وقتی یه دغدغه داره کاید مثلا مهمونیه، میگن تو برو ما بچه شیر بده، نمیخواد کمک کنی. دیدید یه مشکلی، یه دغدغه، یه کاری داره، میگن بی خیال برو بچه شیر بده. حالا اینم اینه، خدا به آدم میگه که سکونت کنید، تو همسر بخورید. خب اینا که یعنی چی؟ یکی از نکاتش که من از من گفتم جلسه قبل اینه که فطرت توی این افقه علامه طباطبایی، من یادم قبلا اینو زیر اون آیه چیز دیدم ولی بعدا هرچی گشتم پیداش نکردم، شاید زیر آیه دیگه‌ای دیدم ولی یادم اینو توی المیزان خوندم، حالا از علامه خوندم، حالا تو المیزان بود، چرا کتاب دیگه از علامه بود. علامه ذیل آیه سوره اعراف که حالا میرسیم بهش، بحث لباس که میگه که لباسشون از تنشون در اومد و اینها شیطان چیز کرد اینا رو گمراه کرد و لباسشون ریخت. اونجا ایشون تعبیری داشت، یعنی ذیل اون آخر میگم نه تو خود همون آیه، چون بعدا نیا کردن ذیل اون آیه پیدا نکردم ولی یادم این از علامه خوندم. میگه اگر ابداع سوآت بدت لهما سوآته ما، ابداع سوآت یعنی که شنگاشون براشون آشکار شد، اگر این واقعه در دنیا براشون رخ میداد اینها چیزه فرقی نمی کردن با حیوانات، الان حیوانات همشون دچار ابداع صفاتن دیگه، یعنی حیوانات لباس که ندارن، انسان هم از این جنس حیوانا. خب چه فرقی داره؟ علامه میگه که این چون تو بهشت رخ داد، این برای همین است که خجالت کشیدند، حیا توی انسان رقم خورد. حیا مال فطرته، این دوران اون ویژگی خاص فطرت که تو حیوانات نیست، حیاه. بعدا تو احادیث هم دیدم خیلی رو تاکید شده روش که حیا رو توی فضای دینی در عرض عقل و ایمان میذارن، یعنی خیلی خیلی خاصیت مهمیه. و حیوانات هم حیا ندارن. توی اون گفتگوی امام صادق اصلا فکر کنم هم حدیث چیزه اهلی لجه فکر کنم تو اون حدیث، از اینکه این حدیث خیلی طولانیه تویدی امام صادقی که میخواید شواهدی بیاره که مثلا خدا چه خلقت خاصی تو انسان آفریده، از جمله مثلا حیا رو مطرح میکنه، میگه نیا کن حیوانات حیا ندارن، انسان حیا داره. علمه اونجا اینو میگه، میگه که اگر این مسئله لباس در دنیاش، یعنی این برهنگی در دنیا براشون رخ داده بود، این حیوان میشدن. اما در بهش رخ داد. بهش یعنی چی؟ یعنی همون مرتبه که انسان داره شکل میگیره از اون جهت که موجود خاصه. تو بهش بود که نفخت و فیه مهر، یعنی مراحل ملکوتی بالا بود دیگه. نفخت و فیه مهر روی که نمیاد مثلا همین یه فضای دنیوی مادی باشه، تو همونجا که شیطان ازش رانده شد. چرا میگیم تو بهش بود؟ چون میگه این کار نفخت و فیه مهر روی، بعد هم به شیطان گفتیم که بیرون برو از بهشت. این نشون میده که مثلا واقعا تو بهشت بوده. تو بهشت که داریم میگیم نه به معنی یه جای سرسبز خوش آب و هوا. بهشت یعنی اون مرتبه وجودی که آدمو توش قرار دادن و آفرینش آدم اونجا رقم زدند و اصل فطرت تو اونجا داره شکل میگیره. اینها تو اونجا رقم میخوره. وقتی اینجا تو اونجا رقم میخوره، پوشش برای انسان یه ویژگی میشه که با همه حیوانات متفاوته. برای شما نمیتونه انسان رو با حیوان مقایسه کنی بگه ببین همه حیوانو برهنن پس انسان هم اشکال نداره برهنه باشه. این تلقی که تو فضای غربی هست، تو اینجا هم خیلی تا آدم میبینه صحبتاشون اینه که در واقع مخالف پوششن این حرفا رو میزنن. این حرف علامه تو اینجاست. من این حرفو دارم گسترش میدم به اینجا. این دیگه اینجا واسه حرف منه. میگم ببینید مسکن انسان تو بهش رقم خورد، همسری انسان تو بهش رقم خورد، خوردن انسان تو بهش رقم خورد. برای این ویژگی‌هایی که ویژگی‌های ظاهراً حیوانی است، همه حیوانات توش مشترکن، تو انسان کلا متفاوت میشه. برای جامعه شناسا کلی در روی ازدواج و خانواده بحث کردن که خانواده انسانی از زمین تا آسمون با خانواده حیوانی فرق داره. کلی درباره مسکن و سکونت انسان. من میگم چه چیزا میگن مثلا این دختر و پسر اینا ازدواج یه چهار دیواری باشه کافیه. کدوم دختری حاضر بره توی چهار دیواری، چهار تا دیوار زندگی کنه؟ همه بگیم حالا چهار دیواری گفتم، ولی شما یه بید ازدواج کنید و شوهرم بره یه چهار تا دیوار بذاره دو در دو، بگه خب گفتی تو چهار دیواری دیگه بریم اینجا زندگی کنیم. درست هم منظورم برسونم؟ یعنی نه، همه مسکن میخوان. مسکن هم فقط دیوارش داد، دیوار مثلا فقط شما مثلا ازدواج کنید شوهرتون بره یه خونه ای که فقط دیوار آجر چیدن، هیچ گچی مچی چی هم نداره. منظورم معلومه، یعنی نه ما مسکن میخوایم. مسکن فقط چهار دیواری نیست. خوراک ما فقط خوراکی که از طبیعت به ما میده نیست. دندانهای ما بنین درست شده، گر آقا دندان میمون هم با ما یکیه دیگه، دندان حیوانات هم خیلیش یکیه. این مال گیاهانه، نه این دندان عقب مال گیاهه، دندان جلو مال گوشته، اینا که تایلکه میکنن. اما با اینکه دندانهای ما میتونه همینا رو بخوره، ما نمیتونیم بخوریم. اصلا نمیتونیم بخوریم. چون در نظر بگیرید که قرار باشه که میگفتم مثلا یه هفته بخوایم مثلا حیونا غذا بخوریم. اصلا این آدمایی که میرن تو جزیره میافتن اینها، ببینید چیکار میکنن برای غذاشون. یعنی میرن حداقل اینه که شما میکنی اینا رو بعد میخوری. حیوانش که اونجوری نیستن، دقت کردید حیوانا غالبا میرن میخورن. حالا مثلا یه میمون هم هستش که مثلا موز از درخت میچینه، ولی تو خیلی جای دیگه وقتی از اون که میریم از همون موزش که صرف نظر میکنه میخواد یه گوشتی بخوره، نمیدونم گوشت رو بذاره کبابش کنه، تیکش کنه، خوردش کنه، نمیدونم ادویه بزنه بهش، قاطیش کنه. حالا گفتم جالبه، یکی استاد ما میگفتش که یکی از چیزای این استاد نجف، این میخواسته ریاضت بکشه، یعنی ریاضت بده، در عین حال هم میگه که خلاصه بدن نیاز به غذا و تقویت و اینها داره، این گوشت همینجوری میذاشته میپخته میخورده بدون مطلقاً ادویه. این گوش خیلی بد بود. الان اغلب ادویه شما خانم‌ها دیگه بیشتر از بلدی انواع ادویه میدن که بوش بره، خیلی هم بد مزه میشه. ببین خب خلاصه چیز دیگه، خصوصا لذت مثلا نه چیز نکنه. من میخوام اینو بگم، یعنی همین الان گوشت تازه پخته شما نمیتونیم بخوریم، حتما باید یه عالم ادویه بزنیم. ببینید خوراک ما با فرهنگ گره خورده. همه مؤلفه های کاملا غریزی به نظر همه کاملا فرهنگیه. اینا رو میگم غریزه دیگه، به غریزه گرسنگی، غریزه نمیدونم شهوت، غریزه نمیدونم اینا همه میگم غریزه دیگه. غریزه هم که میگیم یعنی مال افق حیوان. حالا غریزه یا نه که اصلا دارم میشناسم. فکر کنم دکتر احمدی بهش سوال کنه آقا چرا میگه در مورد انسان غریزه؟ انسان غریزه نداره که. این نکته خیلی قشنگه. انسان غریزه داره، غریزه اونی که توی حیوانه. انسان فطرت داره، فطرتش بیاد این مؤلفه‌ای که توی حیوانات با غریزه داره رفتار میکنه توی انسان با غریزه دیگه رفتار نمیکنه، با فطرت رفتار میکنه. که بعد این مدخل مهمی میشه برای بحث. حالا همینجا اونم بگم دیگه، چون بحثمون یکم داره قاطی شد بیافتیم جلو. ببینید این مدخلی میشه برای زندگی در دنیا، که زندگی در دنیای ما به شدت با اعتبارات گره میخوره. بله؟ بله نه، این نوع آفرینش، آفرینش اینجا موجب میشود که حتی این ابعاد کاملا حیوانی ما پدید زیر پدیده فرهنگ حاصل بشن. وقتی زیر پدیده فرهنگ میشن، زندگی دنیای ما سراسر میشه اعتبارات. اعتبارات یعنی چی؟ یعنی یه چیزهایی طبیعت ما، مثلا ماها هم غذاهای گوشتی میتونیم بخوریم. حیوانات دو دستن دیگه، میدونید بخششون فقط علف خورن، بخش گوش خورن. ما هم علف میخوریم، هم سبزیجات و اینا میخوریم، هم گوشتی. اما یکی از نکاتی که یعنی ما به لحاظ غریزی، به لحاظ میل طبیعی ما، میلی که شبیه حیوانات هست، هم میل به غذاهای گوشتی داریم، هم میل به غذاهای میوه ها و اینها داریم. در این حال تو همه آدم ها بگردید کم و زیاد داره، ولی فکر نمی کنم آدمی باشه اینجور نباشه. از برخی غذاها خوشمون میاد، از برخی غذاها بدمون میاد. یعنی چی؟ تو این فکر کردین دیدی دیگه، همه مثلا یکی قرم و سبزی دوست داره، اون یکی نمیدونم قیمه بیشتر دوست داره، اون یکی اصلا قرم و سبزی بهش بده، اون یکی ماهی بذاری جلوش حالش بد میشه. دیدی که اینجا آدما همه ماها هم یه غذای اینجوری هست. حالا ما مثلا یکی به قول یکی عداش کمتر، یکی عداش بیشتره، ولی عدا رو همه دارن. چیه؟
یعنی علاسبیه نیست همه
چیز. همین میخوام بگم این چیه. آخه مگه ما یه بیولوژی واحد نداریم؟ ببینید تو حیوانا که وارد میشی یه بیولوژی دارن، این بیولوژیشون همه جا داره جواب میده. این بیولوژی ها رو ما داریم دیگه. اینا میتونن به لحاظ زیست شناسی بیان برای ما بگن که مثلا فلان سلولای مغز موجب میشود که انسان غذاها رو دوست داشته باشه. چرا ما انسان اینقدر متفاوتیم با اینکه بچه های واحد یه پدر مادر واحد؟ دیدید که چقدر غذاهاشو متنوع، مثلا این خوشش میاد خوشش نمیاد، بابا ژنتیک هم باشه چی هم باشه. ببینید غذا برای ما به شدت پدیده فرهنگیه، با اعتبارات گره خورده. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار یه فرضیه که ما روی شی میذاریم، با اون فرضی یه عالمه کار میکنیم. خودش چی نیست؟ واضح ترین اعتبار پوله. الان اسکناسا یه عرض، من همشون گفتم مثلا از عجایب عالم نیا کنید، این اسکناسا که تو کیف بندرم هست، یه نمونهشو بیارم شما نشون بدن، از کثیف ترین چیزای عالمه. دقت کردید؟ یعنی شما یه کاغذی که هر آدمی بهش دست داده رغبت میکنید دست بزنید؟ سادش بگم شما جلوی دستشویی یک کاغذ افتاده باشه برمیدارید؟ خب این دیدید دیگه، این پولایی که دست ماست چقدر دستمالی شده. فقط کاش که دستمالی شده باشه، هزار تا یعنی آدمای مختلف کارهای مختلف چی شده. اما خود این پوله هیچ ارزش خودش داره؟ مثلا طلا خودش قشنگه، زیباه، یه چیزی داره برای خودش. این پوله یعنی اگه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بالای سر این نباشه، این پوله هیچ میارزه؟ یعنی حتی به عنوان یک کاغذ باطل هم شما رغبت نمی‌کنی بری برش داری. یک کاغذ باطل، این کاغذ میگه آقا اینجاش سفید، درش چیزی می‌نویسم. این یکی کاغذه میگه بابا این کاغذ کامل رنگیه، باش من چیز درست می‌کنم، هواپیما درست می‌کنم بری بچه‌ها. ولی این رغبت نمی‌کنه آدم یک کاغذ اینقدر کثیف رو دست بزنه. چقدر همه به این کاغذ کثیف علاقه داریم از خدامونه که هرچی بیشتر از اینا بهمون بدن. حالا نوشه بدن بهتره، ولی نوشه ندن. حالا شما میگید آقا من حاضرم 1 میلیارد تومان به شما بدم، ولی همه پولاش کهنه است. شما میگید نه آقا من پول کهنه است نمیخوام. میگید اینو تونستم منظور رو برسونم؟ اعتبار یعنی این، یعنی افراد با هم قرار گذاشتن این ارزش داره. خودش ارزش داشت؟ نه، خودش که چیزی نداشت. با هم قرار گذاشتن این ارزش داشته باشه. وقتی قرار میذارن ارزشدار میشه. وقتی ارزشدار میشه میکشیم همدیگر رو برای که به این برسیم. معلومه؟ ببینید اعتبارات همه چیز بدی نیست. اصلا ما اگه پول نشه بشیم نمیتونیم زندگیمونو بگردونیم، بعد خرید و فروش بکنیم، بعد معامله کنیم. پولو در واقع برای این میخوایم که زندگیمون تو زندگی اجتماعیمون بگرده. یعنی هر ما معناش این نیستش که پس پول بهش درد نمیخوره. همه شما میدونید پول به یه عالمه درد میخوره، درسته؟ اما در عین حال که اینو میدونیم، ولی از اون حال ببینید اعتبارات اینو میخوام بگم، یه چیزایی میاد تو زندگی ما جا میگیره. جام چرا ما اینجوری هستیم؟ این همون ویژگی که ریشه‌اش هم تو همون اسماه، اسم زبان از مهمترین اعتبارات ماست دیگه. شما به این میگی کاغذ، چه ربطی هست بین کاغذ، صوت کاغذ و این؟ انگلیسی باش کنم پیپر. این پیپر کاغذ چه نسبتی با این داره؟ شما مثلا میگو به این بگو تق تق، همین تق تقه صدای اینه، تق تق داری میگی، ولی کاغذ با این چه نسبتی داره؟ قرارداد اجتماعی و اینا یه اعتبار کردیم این لفظ رو برای این معنا دیگه. اعتبار کردن تو خود شروعش تو زبانه برای ما، و ما میتونیم اعتبار کنیم. و چون میتونیم من در واقع دارم وارد بحث انسان در دنیا میشم و اینا رو گفتم بعداً بگم، اونطور گفتم چون بحثمون خیلی عقب افتاد بگم. گفتم مهمترین یادتون است گفتم تو محور انسان در دنیا مهمترین نگاه این دو تاست که انما الحیات الدنیا لهم و لعب، یا الذين اتخذوا دینهم لهوا و لعبا. این نگاه دینیه. نگاه دینی میگه چی؟ میگه حواستون باشه دنیا بازی ها، سرگرمی ها، اعتباری ها، سرکاری ها. دنیای مثلا معروف ترین چیز دنیا پوله. زندگی دنیا اصلش به آقا پول داشته باش همیشه داری. این حرفی که عوام میزنن اینجور چیزا دیدی دیگه، این حرف را عادی میگن دیگه. این حرف را دیگه مقام، مقام یعنی چی؟ رئیس جمهور. رئیس جمهور یعنی چی؟ یعنی ماها با هم قرار گذاشتیم او رئیس بشه، فردا قرارمون رو به هم میزنیم او رئیس نمیشه. فردا نمیدونم یه دادگاهی میاد یه کاری میکنه اینو مثلا اعدامش میکنه، این رئیس جمهوره، کودتا میشه. آقا این رئیس رأس سره، سر داره تو بدن کار میکنه، بدن ما تابع سرمونه، مغز ما و اینا. اما رئیس جمهور ما اینیم باهاش، اما قرار گذاشتیم این باشیم رئیس دیگه. ما چرا قرار گذاشتیم؟ بابا می‌خوایم زندگیمون بگرده. یعنی چی؟ یعنی بازی داریم می‌کنیم. بچه‌ها هم قرار نیست تو رئیس باش من این بازی دزد و وزیر و نم چی چی و شاه و وزیر اینا می‌کنن، تو شاه باش منم وزیر. اما هم ما هم بجای که 10 تا بچه بشن هم شاه و وزیر بازی کنن، ما 80 میلیون با هم نشستیم شاه و وزیر داریم بازی می‌کنیم. میگیم تو بشو شاه، تو هم بشو وزیر، تو هم شاه، شاه بگو بزن رهبر، رئیس جمهور، حالا اسم باش اول بشه. ماهیتا تو یه فاز دیگه، منظور معلومه دیگه. ببینید زندگی دنیا رو خوب نگاش کنی، سرگرمی و بازی و سرکاریه. اما ماها یه جوری شدیم خیلی محافظه غربی، فضای بیدینی، میگم آقا این دینه حالا گفتن خدا هست. اینا یکی از دوستان از قول آیت الله جوادی آملی میگم، من خودم نشیدم ولی چون دوستمون قابل اعتماد علالقادای جوادی گفته و این حرفم با آیت الله جوادی میخوره، گفته بوده که مریض که میره دکتر میگه اول خدا بعدن شما، تای دلش اینه که اول شما بعدن خدا. دقت کردید؟ خیلی از ما اینیم، ما وقتی بینیم دکتر بگیم اول خدا، اولا که همین اول خدا بعدن شما که شرکه، هیچ. ثانیا اونی که هست اینه که ما بالعکسیم، آدم خوب تو خودش نگاه کنه ها. یعنی میریم دکتر میگیم اول شما بعدن خدا، درسته یا نه؟ این یعنی چی؟ یعنی دینش بازید، حالا دین هم داشته باشیم بد نیست، آدم حوصله‌اش سر میره. خلاصه عبادتی یه امام رضایی باشه حال پیدا کنه، نمیدونم یه عده دینشون لهو و لعبه، یه عده دنیاشون لهو و لعبه. وضعیت حال ما اینه. ماها فکر کنیم دین اعتباری، حالا گفتن یه بهشتیت جهنم. از کجا معلوم؟ گفتن ما کار خوب بکنیم. یعنی این اعتباری که دو دنیا داریم، میگیم جایزه میدیم، جایزه چیه؟ تو میشه رئیس. رئیس چیه؟ هیچی. همین جایزه بازی ها رو ما فکر کنیم دینم همینه دیگه. گفتن جایزه میدیم تو اگه این کار رو بکنی میری اونجا بالا میشینی، اون که اگه کار بد بکنه میری اونجا بد میشینه. اعتبارات انقدر تو ذهن ما هست که دین رو اعتباری میفهمیم، در حالی که تو تمام معارفی که داریم میخونیم دین حقیقی ترین حقایق رو داره میگه. بهشت اصل حقیقته، جهنم اصل حقیقته، دنیا میدونید دیگه آخرت باطن دنیاست، اینو که دیگه میدونید. یعنی شما روز قیامت که میشه چشات باز میشه، الان چشامون بسته است. لقد کنت فی غفله عن هذا فبصرک اليوم حدید. میگه آقا شما که داری مال یتیم میخوری آتش داری میخوری، نه که بعدن آتش میخوری. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. عربی خوندی دیگه بلد دیگه. الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما یعنی چی؟ فقط انما یعنی همان انما یعنی فقط حصر. انما ياكلون فی بطونه هم، نه مثلا کله شون، این که داره میخوره میره تو شکمش. یعکلونه فی بطونه هم نارن. بعد دیگه بچه ها دردم نمیاد، آتیش نمیگیرم. بعد دیگه و سیسلم و نسعی را بعدشو بعدن سین بعدن دردش حالشون میشه، ولی داره آتش میخورد. روز قیامت که پرده میره کنار نگو این مال نبود خوردم، آتیش بود خوردم. قیامت باطن دنیاست دیگه، باطن واقعی دنیا. اونی که طرف چشم برزخی داره، چشم برزخی داره نه چی؟ یعنی واقعیت این که مثلا سگ خره خره گفتم یه چیزی گفتم که از چیزا یه استادی بود تعریف کرد که این نه که مثلا تو خیلی سیر و سلوک اینا کار کرده بود، به خیال خوش دیگه مقام انسان کامل رسیده بود. بعد مثلا شک داشت که مثلا واقعا استم یا نه، رفته بودم حرم امام رضا، خلاصه به حضرت متوسل شدم به من نشون بده که مقام به چه مقامی رسیدم. میگه توی هوا بودم یه خانومی از جنوب رد شد، فکر کردم مثلا عممه. گفتم که صدا کردم زینب خانوم، مثلا زینب، مثلا یوسف صدا کردم مثلا زینب. برگشت نگاه کرد گفت عجب خری هستی تو، مثلا خانوم بی خود داره صدا میکنه. گفت ما تمرده ای پس به مقام خر رسیدم. بگو همینجور زل زدم، شب تو فکر خودم بودم، گفت خیلی خری، گفت فهمیدم مقام خر کامل رسیدم. حالا ماها گاهی وقتا یعنی این طرف چشم برزخی داره میفهمی این طرف مقام خر کامل رسیده، مقام نمیدونم باطنش روز قیامت که میاد خر میاد، باطن یکی سگ میاد، باطن یکی خوک میاد، یعنی اون چیزی که تو وجود خودش ساخته. اما چی میبینیم؟ اینی که توی افق دنیاست رو واقعی میبینیم. اینا همش به چی برمیگرده؟ به این که عالم دنیا به شدت عرصه اعتباریاته. اعتبار در کجا شروع میشه؟ اصلش از تو بهش شروع میشه، یعنی فرهنگ گره خورد به ما، فطرت ما یه ظرفیت بسیار عظیمی داره، خوردن ما رو یه کار خاصی میکنه. میگن نخور میره میخوره، داستان بهش این بود دیگه. حیوانات تو طبیعتشون گذاشتن تو این علفه رو بخور، این علفه رو نخور. مثلا خرا، این خرا میدونن که کدوم علفا سمیه، کدوم علفا مثلا خوردنیه. بهش گفتن اینو بخور اینو نخور. هیچ خری تو عالم پیدا میشه و علفی که نباید بخوره بره بخوره؟ حیوانات اینن، یعنی اعتبارات ندارند. اما انسان که آفرید گفت همه چی بخور فقط یکی رو نخور، میان این همه چیز رفت دقیقا همینو خورد. این خود این تخلف آدم تو بهش، حالا ما دوچار کل شبهه بشیم. آقا خلاصه آدم اگه تخلف کرد گناه کرد نکرد، اگه گناه بودش با امام پیام امام. همه این شبهاتش سر جاش محفوظ، بعد سر اون رو بحث کنیم مستقلا. اما یه چیز قطعیه، بهش گفتن نخور خورد. ببینید نکته من این است که اساساً تمام این مؤلف عادی حیوانی ما هم تو فضای اعتبارات برای ما گره میخوره. به ما باید بگن برو خونه، ممکنه نریم خونه.
نه
مثلا
همین
یه جوری همون وسط جمله‌ای
که گفتی خیلی جالب
در من همون نمیدونم چی گفتم. این
شخشقتون
حالا حالا ضبط شده دیگه، بعدا میتونید ببینید چی گفتن. بهتون میگم دقیقه 24 دقیقه 24 بعدن کاری ببینید. حالا ولی الان نکته این بود دیگه، ببینید اعتبارات خروجیش فرهنگه، ما رو اساساً بردن این امور طبیعی مونو تو فضای بهشت که اقتضای فطرته که اعتبارات راه پیدا میکنه، که عرض منی بود، نظر منی بود، میشونه غلطم باشه که زبان اینجا داره رقم میخوره. یه پتانسیل ببینید، فرشته ها اعتبارات ندارند، بر همین است که زبان به معنای ما ندارند. یعنی قراردادی نیست، ماها قرارداد میکنه، فرشته ها میدونن. یعنی ماها مثلا ما فارسا به این میگیم کاغذ، انگلیسا بهش میگن پیپر. بعد اگه یه انگلیسی زبان به رفیقش بگه یه پیپر به من بده، گیو می ا پیپر، یا من فارسی هم بگم یه کاغذ من بده، این فرشته های موکل من هم اینو میفهمن هم اونو میفهمن. اما آیا فرشته ها هم یه کلماتی گذاشتن برای حروفش که میگفتم که اعتبارات و سخن توی فرشته با ما متفاوته؟ آقا اونا هم یه کلماتی مثل ما دارن، مثلا ما میگیم پیپر، اونا میگن کاغذ، ما میگیم پیپر، مثلا اونا هم میگن مثلا سلوب، مثلا اینجا چیزیه. یا ظاهرا اینجوری نیست، در حدی که ما هم میفهمیم، در حدی که فضای چیزای اخباری که ما رسیده، ظاهرا این نیست که زبان اونها، زبان اگه دارن به تبع ما، زبان اینجوری، زبان قراردادی. اینا البته نظرات شخصیه، هیچ هم معلوم نیست درست باشه. دوباره من تاکید میکنم، من حرفی که شک دارم و میگم شک دارم، این نیست که برخی حرفو قطعی میزنم چون میگم خب آیه رو داره اینو میگه، برخی فعلا نظر شخصی، ممکن نظر عوض بشه. بفرمایید چون یکم بلندتر بگید.
انسان
باعث میشه؟ همین دارم
میگم. نفس فطرت چیه؟
ببینید یه تیکه اصلا نفس، من فطرت رو یادتون باشه گفتم نحوه خاص آفرینش، فطرت نه فقط اون جای بالا. حرف این بود که اصلا چرا حیوانات اینجور نیستن؟ پس چه فطرت دیگه؟ به این معنا میشه فطرت. یعنی شما حیوانات پیدا میکنید، مثلا حیواناتی بگن مثلا اینایی که گوشت خوره بگه من گوشت نمیخورم. ماها که گوشت خوریم برخی اصلا گوشت کلا بدشون میاد. هستن نیستن؟ بخ از سبزی کلا بدشون میاد. شما یه حیوان یه دونه الاغ پیدا کن از خور از سبزیایی که باید بخوره بدش بیاد، یه دونه شیر پیدا کن از گوش بدش بیاد. نکته اینه، این ویژگی است که شما تو انسان به وضوح میبینید، تو حیوانات نمیبینید. پس تفاوت انسان حیوانه دیگه، پس برمیگره به نحو خاص آفرینش انسان. بله، این که امیال غلبه کنه بر مثلا چیز، این نکته انسانیه، یه نکته در واقع از ابعاد حیوانی ما قلبه کرده بر ابعاد انسانی با تسامحی که داریم، ولی همه اینا ذیل فطرته. یعنی اصلا حالا ببینید، این ما به خاطر که برخی بحث‌ها اینو میگفتن، برخی بحث‌های کلامی تو ذهن ما انقدر پررنگه نمیذاره خدا آیه رو بفهمیم. آقا خلاصه پیامبرا گناه نمی‌کنن، درسته، اما آدم تو بهش تخلف کرد یا نکرد؟ گفت فأکون من الظالمین، بعد توبه کرد یا نکرد؟ ببینید، اگر یه نکته رو توی کلیت معارف داشته باشید، هر جا ناسازگاری دیدید، اگه براتون یه پرانتزی باز کنم، این نکته که میخوام بگم بذارید خوبتر بگم چون خیلی کاربردیه، میخوام اینو بگم که تو فهم معارف چقدر باید چه دقتهایی رو رعایت کنید، کجاها اگه نفهمیدید اصلا انکار کنید. اینو میخوام بگم، مثلا با یه مثال اصلی میخوام بگم بعد بیام. یعنی خب اگه حرف من دیدید که از حرف من در آوردی پیامبر اهل گناهن، حتما اشتباه، حتما اشتباه، ولش کن. خب اینو توضیح بدم براتون با یه مقدمه، یه مثالی که به نظرم خیلی کاربردی، یعنی تجربه شخصی خودم. ببینید، فهم که شماها از خدا داشتید در سن 4 سالگیتون، یه تصور خدا داشتید دیگه، با فهمی که الان از خدا دارید چقدر فرق میکنه؟
خیلی.
خدا کدومشه؟ اونی که اون موقع میشناختید یا اونی که الان میشناسید؟
هر دوش.
هیچ کدوم؟ هر دو. اگه هیچ کدوم، پس شما نماز برای کی میخونید؟ خب میدونم شما نماز میخونید یا نمیخونید. نماز برای کی میخونید؟ تو ذهن برای خود واقعی نمیخونید.
برای خدای
واقعی نماز نخونید، که بیان صوفی های وقتی ممکنه نماز بکنه هم شروع میشه دیگه.
هر دو مفاوت از اون از آن نمیخونم
تو سنده الان یک مقداری خوابتر شده مفهومه. میدونیم که برای یه خدای واحدی داریم میخونیم، ولی شاید تصور اون از خدا در اون موقع هر دو اشتباه باشه، ولی اون مقصود توی کرو و باز خواهد محمود در واقع.
برای همین است که نماز که میخونید اولین کلمه واجب تو نماز چیه؟ الله اکبر، تکبیر تو الاحرام دیگه. الله اکبر یعنی چی؟
خدا
بزرگتر از چیه؟ بیشتر از وسته، نه بزرگتر از همه چیز. میدونید این حدیث شنید دیگه، الله اکبر من ایوسف، یعنی اول که میخوای حرف بزنی میگه خدا من میدونم که نمیدونم تو چی هستی. الله اکبر من ایوسف. اما میگه خدا، میگه خدا. ولی آخه اگه تو گفتی الله اکبر چرا بعدش میگه ایا کن عبود؟ اکبره تو کجا شد؟ شبهه سنگینیه. بعد امام صادق علیه السلام یاد رفت تو توقف العقول خیلی پاسخ قشنگی میده. و این پاسخ شبهه رو بگم چون شبهه نمونه براتون. خلاصه هر درکی از خدا داشته باشیم میدونیم که خدا بالاتر از اینه، درست یا نه؟ حتی پیامبرش هم که درک داشته باشه از خدا میگه ما عرفنا که حق معرفت یک. بعد شبهه که پیش بیاد پس ما که خدا رو نمیشناسیم، پس خدا رو نمیشناسیم نماز برای چی میخونیم؟ این شبهه پیش اومده برای یک کسی، فکر کنم امام حسین علیه السلام تو توقف العقول خیلی حدیث قشنگه، میفهمد که اگه اشتباه نکنم معرفت و عین شاهد قبل صفت و صفت غائب قبل معرفت. عبارت ممکنه دقیق نگفته باشه ولی مضمون همینه. شما منو میشناسید؟ چقدر میشناسید؟ به حقیقت من پی بردید؟
نه.
آمال میشناسید؟
نه.
ببینید آدمی که حاضره قبل از این که اوصافشو بگن آدم میشناستش، قبل از این که بتونه توصیفش بکنه. اونی که غایبه اول باید توصیفش کنی تا بشناسیش. شما مثلا در مورد مثلا رهبری نیدید که شما نزدیک مقام آنزه رهبری شما نزدیک نیدید چی؟ حالا چون تلویزیون اومده همین دوچار اشتباه میشه، کسی که اصلا نیدش بگم مثلا بو علی سینا، مثال بهتری بو علی سینا شما که نیدید میشناسیدش یا نمیشناسید؟ میشناسید از طریق یه توصیفاتی که اگه این توصیفاتون کامل کامل باشه ببینیدش که آها این بو علی میگفتن اینا. اول میشناسید با صفت بعد میبینید. اما منو حالا منم چون قبلا میدونستی سوزن چه مثال خوبی نیست، یکی از اسایدی که شما نمیشناسید اولین بار بیاد اولین بار ببینیدش، این آدمه رو اول میشناسید بعد حالا به دیگران میگی. مثلا این استاد، حالا مثلا از حیث استاد بودن سوزن چه میگفتن خیلی آدم بی خودی بوده، قبلش گفت عجب آدم خوبی این صفت الغایب قبل معرفت تا نیدی میگه خیلی آدم، بعد دیگه دیدی از امروز دیگه اون حرف قبلی بی خاصیت میشه. خودت تجربه کردی معرفت و عین شاهد، اونی که خود شاهده میشناسی و این قبل از صفت تبدی همه شو توصیف شما بعد از اون میشه و ممکنه نتونیش وقتم توصیف کنی. اما نتونستی توصیف کنی یعنی نشناختیش یا نه شناختی؟ میدونستی آقای سودن چیه؟ من میدونم سودن چیه، اما سودن چی چجوری بود دلاز علم ما نفهمیدیم بابا، یا خیلی باسواد یا خیلی بیسواد. دیدید بعضی وقتا یه تغییر اینجوری میرسه. خب تو که دیدیش؟ آره دیدمش. خدا حاضر یا غایبه؟
حاضر
دیگه. برای همین شما تو نماز با یه حاضری داری صحبت میکنی که هرچی توصیفش بکنی نمیتونی توصیفش کنی. همین چی شد؟ یعنی شما برای همین هر وصفی از خدا داری خیلی خیلی کمتر از اونیست که خداست. حالا خدای تو بچگی شما خدا بود یا خدای الان تو خداست؟ هر دو و هیچ کدوم. من هر دو تا حرفتون درست بود. اگه میگه خود خدا
نه.
هیچ کدوم. اما خلاصه میدونی که هر دوش کدوم خدا تره؟ تسامو. علانی خدا تره. خدا تر معنی نه. منظورم معلومه چی میخوام بگم دیگه. خب این نتیجه خیلی مهم میداره. نتیجه چیه؟ که الان میخوام باید توی بحث خودم استفادهش کنم. نتیجه اینه که تو بحث اهل بیت یا استاد ما گفت من خیلی سکنم. الان تو بحث خودش معرفت انسانی هم خیلی کاربرد داره. توی شناخت اهل بیت یک استاد زابطه میگو من با این استاد بحث کردم سر قلوف که بابا قلوف زابطه چیه؟ کی قلوف کرده؟ آخه یه حرفی رو یه زمانی میگفتن گفتن این طرف قالیه، الان جز اعتقاد عادی شیعه است. الان همه ما قالی شدیم. حرفی که بخش میگن آقا این اعتقاد قلوف‌آمیزه. علم غیب ما قلوف‌آمیز بخش این حرفو میزنن. قلوف‌آمیز هست یا نه؟ این استاد پاسخی که داد من حال پاسخشو در واقع یه جور صورت بندی میکنم. ببینید ما در برای اهل بیت ضابطه اصلی شناخت اینا این است که نزدهون آن ربوبیه و قولو فینا ما شیعتون. ما رو خدا فکر نکنید خداییم، هر چی بگید بگید ولن تبلغو، هیچ وقت به حد ما نمیرسید. همون گونه که خدا را نمیشه شناخت، اهل بیت هم به حقیقت نمیشه شناخت. اینا برترین مخلوقات خدا. خب این اعتقاداتی که همه دارید دیگه. حالا این ضابطه ها رو بیاید اینجا پیاده کنیم ببینید چی ازش در میاد. ببینید توی 10-4 سالگی خدایی که میشناختی در این سطح بود. اهل بیت کجا؟
یه
توی سطح. الان خدایی که میشناختی اینجاست. اهل بیت کجا؟ اینجا. 10 سال دیگه خدایی که میشناختی اینجاست. دیگه نمیتونم بکشم. اهل بیت کجا؟ یکم مهمتر. نتیجه چیه؟ اهل بیتی که امروز میشناسیم از خدایی که تو 4 سالگی میشناسیم بالاتره. حالا ما دچار قلوب شدیم یا نشدیم؟ نشدیم. اما اگه این بچه 4 ساله این اهل بیت ما رو با این فهمی که ما داریم بخوایم بهش بگیم، این میشه خدا از خدا هم بالاتر، برای همین دچار قلوب میشه. همین چی شد؟ یعنی انسان‌ها مراتب دارن تو درکشون. تو احادیث کلی گفتن آقا کسی که مرتبه بالاتره حق نداره علم خودش رو مرتبه پایینی بگه.
اگه بگه دهانش
رو بله بله دهانش. یعنی اگه کسی بالاتره حق نداره بگه. حدیث توی کافی هست، یک بابی هست مثل درجات الایمان، جلد 2 کافی، درجات الایمان. بعد اونجا یه حدیث داره، 7-8 تا حدیث هست، مثلا میگه ایمان بخشش میگه 10 پله داره، بخشش 7 تا پله داره. بعد تو همه‌شون میگه یک کسی که پله دوم حق نداره علم خودش رو پله اول تحمیل کنه، کسی که پله سوم به دوم، چهارم همینجوری. بعد میگه اگر کسی تحمیل کرد اونو میشکنه، و اگر و من کسرا مؤمنا فعلیه جبره. اگه شما مؤمنی شکستی باید بری بسته پینش کنی، درستش کنی. برای همین است توی فضای معارف یکم نکات کلیدی خیلی مهم این است که معارف اساسا طبقه بندی شده است. یعنی شما حق ندارید هر معرفتی رو به هر کسی بگید. این از شاهده خیلی قشنگ شد، اون حدیث فکر کنم امام کاظم علیه السلام یا امام صادق، شاید امام صادق علیه السلام بود، که میگه که میان توی مجلس، تو کافی حدیث میفهمد که وارد مجلس شدن، گفتن که هی میگن فلانی علم غیب داره، فلانی علم غیب داره، کنیز من خطا کرده، میخوام پیداش کنم، تنبیهش کنم، نمیدونم کجا قایم شده. مجلس که خلوت میشه، این اصحاب خاص مثل مثلا زراره و عبان و اینا پا میشن میرن پهلو امام که ما خلاصه این جملاتو میگفتیم منظور چیزی نداشتیم و اینا. حضرت میگه من غیب آسمان ها و زمین میدونم. علم غیب داری یا نداری؟ و حالا یعنی تو حدیثی یا همون شرح حدیثی گفتن، گفته تو مجلس آدمایی بود اگه فکر میکرد امام علم غیب داره، فکر میکرد خداست. به این آدم بعد دیگه امام علم غیب نداره، چون نمیتونه بفهمه علم غیب داشتن فقط مال خدا نیست. اما تو زراره ای، نمیدونم تو عبارت تقلبی، علم غیب دارم، خوبش هم داریم. تونستم منظور رو برسونم؟ خیلی تو آموزش ها مهمه ها. یعنی وقتی دارید یه مطلب میگید، خیلی وقتا مطلب حق نیست، نباید حقه، نباید بگی حق نیست، باید بگی
ببخشید نگی یک مقدار از حقه رو فرق میکنه با اینکه برعکسش بگی. الان اونجا امام برعکس گفتن.
بله نه، اشکال نداره، عادیه. تو من مثلا خودم بزنم، من دوم ابتدایی بودم، مثالش دقیق شد میتونه، بله اصلش یادمه. دوم ابتدایی بودم، معلم پای من بچه درنگ بودم، معلم پای تابلو مثلا نوش 17 منهای 51 چند میشه؟ یکی از دانش آموزا رفت پای تابلو گفت یک از 7 میشه 6، 5 از 1 میشه 4. بچه دوم ابتدایی تازه داره جمع تفریق یاد میگیره، منم به عنوان دانش آموز زرنگی کلاس دست بلند کردم گفتم این غلطه، جواب نداره. معلمم تشویق کرد این جایزه بهم داد، هنوزم کم زیادم مونده، حالا عددش یادم نیست چند بوده، ولی یادم یه اینجور چیزی بود. حالا این غلط جواب نداره یا درست جواب داره؟ جواب داره، عدد منفیه. اما شما بچه‌ای که تازه داره جمع و تفریق یاد میگیره عدد منفی بگی، همونجا قاطی میکنه. بعد بهش بگی جواب نداره، فعلا این ذهنش آرام بمونه، بفهم آها من میدونم این مثلا 51 منهای 17 جواب داره. این که جواب نداره ولش کن، بی خود وقت تو صرف این نکن. این بچه بعد اینو فعلا یاد بگیره، سوم چهارم اون زمانو راهنمایی بود، پنجم بخونه. تو راهنمایی که وارد شد بهش بگی عدد منفی هم داریم ما، و خیلی راحت عدد منفی یاد گرفته. هیچ وقت من به معلمه فحش نمیدادم، بچه‌م معلمه دروغگویی بود، ببین سر من کلاه گذاشت. منظورم معلومه؟ یعنی شما اگه خوب دقت کنید خیلی از معارف، اتفاقا ما ناخودآگاه خیلی وقتا این کارو میکنیم. یه بچه که از اون سوال میکنه هی سطح بحث میبریم پایین، سطح بحث میبریم پایین، سطح بحث میبریم. بعد یه چیزایی میگیم که خودمون میدونیم غلطه. اگه به این بچه با این فهمش همین رو باید بگید. این خیلی مهمه. و توی مواجهاتون خیلی حواستون باشه. کار تبلیغی میرید، نباید هر چی میدونید تو افقی که میدونید بگید. بله، یه بار هستش که آرام آرام دستشون رو میگیرید، میارید بالا. بعد که اومدن بالا حالا میفهمن. ولی توضیح نداد اینو دیگه، با این توضیحه اینه، وگرنه تو ظاهرش گفت من علم غیب ندارم.
ولی حرف خلاف حقی هم نبود در واقع، یعنی الغای مفهوم خلاف حقیقت نیست.
به یه معنا هست، به این معنا که امام علم غیب دارد یا ندارد. امام نگفتش که علم غیبی که تو فکر میکنی را ندارم، گفت علم غیب ندارم. ولی منظورش این بود که علم غیبی که تو حرف همینه دیگه، حواستون باشه. این معلم میگه جواب ندارد، درست میگه دروغ میگه، کار بدی میکنه، کار دو خوبی میکنه. اون منظورش اینه که جوابی که تو انتظار داری ندارد. ولی دیگه نمیشه اون موقع به این با این جمله بگه بچه یعنی جواب، یعنی یه جوابی هست که من انتظار ندارم داره. اگه اینجوری بگه که تازه بیشتر شب چیزی میشه برای طرف، یعنی نمیتونه حقیقت اونجوری که هست بگه. یه جوری میگه که نگاه اولی کذب در میاد ازش، اما کذب نیست. این از چیزای مهم شیعه تقیه است. و تو حدیث داریم تسعة اعشار الدین التقیه، نه دهم دین تقیه است، نه دهم دین. بعدش حدیث هم داریم کل ما تقارب آزال ام اشتد در تقیه هگشت بنام، هرچی هم به ظهور نزدیک میشه تقیهش زیادتر میشه. یعنی همه ما تو فضل تقیه ایم. یعنی اونایی که خوب خوبن خیلی دارو نمیگن و بالعکس میگن. بذارید من مثالی تقیه بگم که کاملا خلافه. تقیه معروف ترین تقیه، تقیه در مقابل اهل سنت و در مقابل خلفا است دیگه. معروف ترین تقیه است که میدونید دیگه، اون جمله تو کتاب باب تقیه تو بهاره محمد که از امام پرسیدن که نظرتون از امام صادق علیه السلام نظرتون درباره خلفای دو تا افر چیه، فرمود انهما امامان قاستان و علیهما رحمت الله یوم القیامه. دو تا امام عدلن، رحمت خدا بر اونها روز قیامت. طرف رفتش بیرون، این شیعه آقا چی گفتی؟ گفتن امامان، چون قرآن میگه جعلناهم ائمه یهدون الی النار. قاسطان، قاسط میدونید هم معنی عادل هم معنی ظالمه، آیش هم خون و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا. رحمت الله اسم پیامبره، کان رحمتا للمؤمنین. علیهما رحمت الله، علیه اوناست. ببینید یعنی یه جمله ایست چی؟ یه جمله ایست که هر کی تو نگاه اول چی برداشت میکنه؟ همش داره مثبت میفهمه. حالا ائمه بلدن تقیه های اینجوری انجام بدن، میفته حسین ابن روح نائب نواب اربعه اش گفتن نظر در مورد خلفای ثلاث چیه؟ میگه که نظر اصحاب این است که از جانشین چیز ابوبکر صدیق، ثم الفاروق، ثم عثمان ذنورین، ثم علی الوسی و نحن علی هذا. حالا نمیتونه این اشکال نداره از جای تقیه های معروف این حسین بن روح، میگن اصلا رجل تقیه بوده، نایب امام زمانه، نایب خواستم هستا، یعنی کاملا 100% تضمینیه، نایب خواست. اینجوری میگه خب یعنی چی؟ یعنی شما تو موقف تقیه باید چیز کنید، یعنی نمیتونی به هم بزنی. بعد تقیه نه فقط و فقط حفظ جان خود آدم نیستا، تقیه خیلی وقتا آدمو بالا کشیدنه. یعنی فعلا این تو منظومه فکریش عمر یه جایی داره که اگه شما اینجا رو بگیری این اصلا دینش رو دست میده. فعلا نه عمر از این بگیری، فعلا بذار به عمرش زندگی کنه. آرام آرام تونستی یک گام یک گام یک گام ببر که زمانی که عمر ازش گرفتی این دینش بمونه. منظور معلومه؟ نه با اهل سنت رفت آمد داشتی میدونی بلکه عمر اصل دینشونه. شما از این آدم عمر رو بگیری کافر میشه، نمیاد مثلا شیعه بشه، یعنی بی خدا میشه. قطعا عمر از این آدم گرفتن خلافه. این میخوای این نکته مهم حال ازم این بود. نکته مهم مراتب داشتن ایمانه، مراتب داشتن درکه و خود ما هم توی مراتب به سر میریم. بفهم با مدعی نمیخوام بگم، با آدمی معمولی دارم میگم. اون مدعی منظور کسی که بی خود حرف میزنه. نه شو تو فضای عادی حق ندارید هر معرفتی اگه رسیدید بهش بدید. و برای همین هم است که برخلاف این تلقی راییش که میگن که حدیثی خلاف قرآن بود بزنید به دیوار، من گشتم همچین حدیث پیدا نکردم. شاید خیلی معروف شده حدیث خلاف قرآن رو بزنید به دیوار، نه اونی که تو احادیث ما پره میگه حدیث خلاف، میگه حدیث قرآن عرضه کنید، اگه خلاف بود سکوت کنید، دست نگه دارید، علمش رو دوه الی اهله. بله؟ یعنی خیلی وقتا حدیثی گفتن برای ما نگفتن، برای آدم دیگه گفتن، ما که بخونیم ببینید این حدیث خیلی مهمه. لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلهم، تو روایت دیگه لکفرهم. و بعد تو روایت گفتن که سلمان بالاتره، ابو ذر پایینتره. بعد اینی که پایینتر، اگه اونی که تو قلب سلمان بدونه تکفیرش میکنه. یه حدیث دیگه هست میگه اگر سلمان علم خودشو به ابو ذر میگفت، ابو ذر کافر میشد. یعنی تکفیر میکنه، نه کافر میشه. پس حالا سلمان بگه به ابو ذر، نباید بگه، نباید بگه. و حالا ابو ذر و سلمان داریم میگیم، و نه آدم های عادی. ابو ذر سلمان تو بخش اول یه پله ده ایمانه، یه پله نه ایمانه، نه یک و دو، نه و ده. اما نمیشه، یعنی اینقدر معارف عمیق و لایه هایی داره که این آدم با این منظومه فکری که الان تو ذهنش هست این حرف رو کف بیدونه. خب کف بیدونه میره میکشتش، قربت علیالله میره میکشتش. برای همین است که نباید بگه. یعنی خیلی وقتا تو احادیث ما پره، یه مطلبی هست شو یه برداشت میکنی، بعدا مثلا 10 سال دارم میده یه برداشت هست، اوه اصلا یه چیز دیگه از این حدیثه. حالا چیکار کنیم؟ هیچی. یعنی کلن فضای رشد معرفتی اینه، هیچ انتظار زیادی هم خودتون نشته باشید. وقتی سلمان و ابو ذر اینجوری هست ما که دیگه خیلی عادیه. تمام تأکید من این بود، این ضابطه تو ذهنتون باشه. مطالب و من این برخی جا میگم فعلا اینه ها، فردا از هم ممکنه نظرم عوض شه. فعلا در حد تعیین منه. یه جا هستش که شما میرید تحلیل، پرونده بحث بسته میشه، میدونه اینه و جز این نیست. آه خدا دوتا هست یا نه؟ قطعا دوتا نیست، مولا درزش نمیره، هیچ توجیه ممکن نیست فردا پیدا بشه بشه خدا دوتا هست. اما خدا یکیست یعنی چی؟ وحدتش عددیه، غیر عددیه، خدا و وحدته چه فهمی ازش هست؟ یعنی این حرف من نسبیگری توش در نمیاد که بگه آقا ما پس هیچی به هیچی دیگه، هر حرفی از هر خاصی بگید بگه، نه اینو نمیخوام بگم. منطقه یه مقداری نسبیگرایی هست و این نسبیگرایی به خاطر اینو علامه طباطبایی ذیل آیه محکم متشابه والذی انزل، سوره آل عمران آیه 6 و 7 فکر کنم، والذی انزل علیک کتاب منه آیات و محکمات هن هم الکتاب و آخر متشابهات. آیات قرآن محکم داره متشابه. آیات محکم قرآن کدوماست؟ هیچ کسی تا حالا اومده در بیاره اینا رو؟ کدوم هست؟ نه بگید کدوم هست؟ اسم ببرید یه شماره از سوره حمد. بسم الله الرحمن الرحیم محکمه یا نه؟ الحمدلله الرحمن محکمه؟ یا متشابه؟ همش محل بحثه، هر آیه رو دست بذارید روش یه ارده میگن محکم. بعد الدوه میگه خب چرا اینجوریه؟ بس میگه خدا چرا محکم متشابه قرار داده؟ نکتهش اینه میگه ایشو تعبیر علامه است، میگه آقا انسان ها مراتب دارن، چون مراتب دارن اساسا نمیشه همه چی محکم باشه. یعنی همیشه یه مطلبی رو اینجا میگن، شما آدم عمیق میشی میفی او این آیه چقدر چیز دیگه داشت توش، یه معنا میگن معنا درسته، یعنی قرآن 7 بعد داره یا 70 تا بعدم داره، همش هم درسته، نه اینکه یکی درسته اون یکی غلطه. میگه این معنا درسته، یکی معنا اینم درسته، یکی من اینم درسته. آقا یعنی چی؟ تونستم منظور رو برسونم؟ این خیلی مهمه توی مطالعاتون، تو فهمتون، توی گذشتهتون. هی میخواد برگردید یه مطلبی رو بررسی کنید اینجوری بود یا نبود. حالا ما چی شد رفتیم سراغ این بحثا؟
همون مراتب
بود
فهم گفتین اگر خدای 4 سالگی
بود میدونم از چی شد باید
خدا شفت؟ آدم میکنم
دیم
من صحبت میکنم که ازش برداشت
گناه عقلی اینو خواستم بگم خوب شد دقیقا همینجا. ببینید یه چیزایی جز واضحات معرفت ماست. انبیا گناه میکنن یا نه؟ نه اسمت دارن قطعی. شیطان هم گفت من کاری با اینا نمیتونم بکنم. پس این حرف قطعی شماست. حالا من دارم حرفهای متشابه میگم به شما، میگم آیه اینه اینه اینه. اما اگه شما از این آیه که من دارم برداشت بکنم به نتیجه که پس انبیا گناه میکردن، معلوم اشتباه، یا من اشتباه گفتم یا شما اشتباه فهمیدید، اگه نتونستید با هم جمع کنید فعلا نگرش دارید، نگرش دارید بپزه. یعنی الان ما خدا میگم حضرت آدم طبق آیه قرآن ظالم بود، غاوی شد، گمراه شد، فقوا آیه قرآنه، غاوی شد، گفتش اکونم این از ظالمین، توبرم کرد. در این حال یه فهمی از مسئله هست که پیامبران گناه نمی کنن. پس ما اگه اینو میخوایم بگیم برای استفاده اینجاش داریم میگیم، اما از این استفاده نکن که پس درجه میگیریم پیامبران. من اون داره چی استفاده میکردم؟ گفتم تو افق بهشت، تو افق فطرت ما بود که اعتبارات رقم خورد، برگشتن رقم خورد، گوش ندادن به دستور رقم خورد، اینا همش تو اونجا رقم خورد. اما از این حرفا نتیجه نگیرید که آدم گناه میکنه. من که نگفتم آدم گناه، من این جمله رو نگفتم. اینو باید بعدا تحلیلش کنیم، حالا رسیدیم یا نرسیدیم. اگر من تحلیل نکنم حواستون باشه این لزوما به این معنا نیست، لااقل تو ذهن خود من این دوتا یه معنا نداره. یعنی آدم به یه معنای خطا کرد، توبه رم کرد، اما گناهی که ماها داریم میگیم نکرد. گناهی که آدم از اسمت میندازه، از چیز میندازه، شیطان به یه معنا راه نداره بهش، به یه معنا فریبش داره، چون خودش گفت من راه ندارم دیگه. در این حال آدم هم فریب داد. اینا دوتا واقعیه پیچیده است. دوتا شما گفتن حرف منی بود. هر وقت یه مطلبی رو بهتون گفتن جدید بود، شواهدم خوب بود، این مطلب اگه خواست یه مطلب قطعی از شما بگیره گوش دهید بهش. اگه این مطلب رو تونست تو ذهنتون بذارید فعلا بذارید بپزه، اما نگید آقا یه قطعی من میدونستم، قطعی میدونستم دارم اونجایی که شما به معرفت رسیدا، نگید تو فضایی که خودت میفهمی که رشد کردید. آدم یه جایی میفهمه که میگه من میدونستم این جواب ندارم. نه، نمیدونستی. وقتی رفتی جلو فهمیدی عدد منفی هست. حالا که فهمیدی یه سوال ساده تر، اعداد زوجن یا فرد؟ درست این جمله من یا نه؟ اعداد یا زوجن یا فرد؟ نه. سه و نیم چنده؟ زوج یا فرده؟ اعداد که میگفتن زوج و فرد، وقتی که میری بالا میفهمی آقا منظور اعداد طبیعی بود، نه مطلق اعداد. اعداد طبیعی غریب شد، یعنی شما می اون حرف غلط نبود، یه غیری داشت اون موقع که اول که دارن آموزش میدن به شما. حالا نمیگن ما اعداد چند قسم داریم، اعداد طبیعی داریم، اعداد عصم داریم، اعداد گم داریم، اعداد چی داریم. اول بچه میخواد تازه عدد یاد بگیره قاطی میکنه. تونستم منظور برسونم؟ خیلی عمده آموزش ما اینه، نه که خیلی، اصلا همه آموزش ما اینه، همش یه تیکشو میگن، همشو نمیگن، چون بخوام میگن قاطی میکنیم. بعد که میان اومدی بالا بهت میگن این جمله درستش این بودا، این جمله درستش این بود، بهت نگفتیم که بفهمی. اینا رو نمیخوام بگم، بله شما این، اما یه جا هستش که دیگه میفهمی، قطعی میفهمی اعداد طبیعی زوجن، اعداد طبیعی درست تصور کنی، زوج فرند درست تصور کنی، یه حرف قطعی مولا در ازش نمیره. همه ریاضات جهان هم جمع بشن نمیتونن یه عدد طبیعی پیدا کنن که نه زوج بشه نه فرد. این دیگه قطعیاته. اگه یه حرفی من زدم که میخواد بهت بگه نه عدد طبیعی یه غیر زوج و فرد هم داره، معلوم اشتباهه. چی؟ همین میخوام بگم، میخوام بگم ببینید مواجهتون چی باشه، جایی که با قطعیاتی که به لحاظ علمی، ببینید الان برای خود شماها فکر کنید حد ریاضیتون اینقدر هست که بدونید عدد طبیعی زوجن یا فرد هیچ کس نمیتونه خرابش کنه. معلومه عدد زوجن یا فرد رو میشد خراب کرد، اما عدد طبیعی زوجن یا فرد قابل خراب شدن نیست. به علم رسیدید اینجا، غیر از اینکه من به شما القا کرده باشم. الان جوگیر کلاس من شدید. اگر ریاضی خوب خونده باشید نمیدونید، اگر ریاضی خوب نخونده باشید هم میگید یعنی چه عدد طبیعی زد، عدد طبیعی بدونید چیه میدونید مولا در از این حرف نمیره. این میشه علم قطعی. علم قطعی اگه هر کسی یه حرفی زد ظاهر حرفش خلاف علم قطعیتون بود، بدونید یا اون حرف غلطه یا شما منظور آدم رو نفهمیدید. وگرنه اگه با اون حرف مشتبه بخواد به علم قطعی شما بگیره، اگه شما علم قطعی رو بدید اشتباه دارید میکنید. حرف این بود تو معارفی که دارید یه دسته از معارف رفتن تو رده علم قطعی. اینی که علم قطعیه یه حرف جدید میاد میشه شبهه برای شما. این شبهه ممکنه حقیقت باشه ولی فعلا برای شما که جمع نشده با این شبهه هست. حواستون رو جمع کنید، علم قطعیتون رو مفت ندید به دیگران برن. علم قطعی نیاد، اما اگه دید نه حالا این حرفه داره حرف شما رو تکمیل میکنه. مثلا این مثال که اول زدن سه و نیم داره به شما نشون میده وقتی گفتی عدد زوج یا فرد یه جای کارت میلنگه، عدد رو درست توضیح ندی، چون اینم عدد دیگه. بعد یکی که اعداد چند قسمن، یه اعداد مثلا طبیعی داریم، اعداد صحیح داریم، اعداد چی داریم؟ اه راست میگی ها، اینا هم بود. حالا که اینا هم بود پس این حرف مشکل نداره.
مثل باشه نمی که توی این بحث که
خدا من
آدم
تویی
بود
و
میگه
نهیه
میگه
تکبیری نبوده تشکیری ها انواع توجیه میکنن دیگه، انواع میگفت حالا میشه بار توجیه ها شده خواهم قبل از که بارد میشه دارم نکته روشیش رو میگم. آره. یا بلازه در بشی حواس این نکته باشید، یعنی الان ما تو رو همین الان بریم تو توضیح بدم که چرا آدم گناه نکرد در این حال این کارش گناه بود. اینو الان خواستی بگم نم این بحث بود بحث میشه بگم اون شبه برای نمونه این شبه نمونه. ببینید این از وقت خودم یه تحلیل دارم، تحلیل مندر آوردیه ولی به نظرم قابل دفاع، یعنی خودم اش دفاع میکنم و به نظرم شواهدش هم خیلی زیاده. نه اینم کسی این تحلیل بگه، من یه تحلیلی دارم برای خودم بگم گناهانی که به پیامبر نسبت داده شده گناه در مرتبه است وگرنه گناه مطلق اونا هیچ وقت ندارند. این حرفم با این مثال توضیح میدم. ببینید این وضعیت صفر از اینجا بعد همش کار خوب، این پایین هم همش کار بد. فقه اینجوری میاد وارد میشه میگه مثلا نماز خوبه، راستگویی خوبه، چی خوبه، دروغگویی بده، کشتن انسان بده، نم چی بده چی بده. فقه داره بحث مطلق میکنه در این حال که این کارهای خوب و کارهای بد توی نمودار قرار میگیره. شما یه دفعه میشنوید که میگن حسنات الابرار، ابرار خوبان هم دیگه، سیئات المقربین، یه آدم مقرب دارید یه ابرار دارید، خوبی این بدی اینه. یعنی چی؟ بلاز اجتماعی میدونید که ببینید برخی کارا هستش که اگه مثلا من سوزنچی اگه یک بار تو عمرم اونجوری که پیامبر وارد مجلس شد و بیرون رفت چه کاره کرده، چه چیز ذهنش گذاشته، فرض بگیر من سوزنچی یه بار توی مجلسی اینجوری وارد بشم و اینجوری بیام بیرون، فکر بکنم از همه ثوابه که تو کل عمرم برده باشم صدها برابر بیشتر ثواب میبرم. قبول دارید؟ اما همین آدم پیامبر میگه که و انه لیغان و علا قلبی و اینی لستغفرن فی کل ایام سبعین مره، من وارد مجلس شما میشم قبار رو دلم میشینه و برای همین هر روز باید استغفار کنم. این چیو داره میگه؟ یعنی میراد غیبت میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، غیبت میشنوه، اینا رو داره میگه. یا یه چیزیست متناسب با مرتبه خودش برای او کار بده، ناراحتیه، همون کار برای من خیلی خوبه. خیلی از کارا داریم شما میگه از تو انتظار نشم، تو آفرین به تو، تو معلم اگه باشی سر کلاس هستا یه بچه یه کاری بکنه معلم میگه آفرین به تو، همین کار اون یکی بکنه میگه از تو انتظار نداشتم. معلومه دیگه مثالای من تو بچه هاتون احتمالا این حالت هست، میگه از این انتظاری که از این میره از اون فرق میکنه. ببینید افراد متناسب با جایی که خود یه گناه داریم به لحاظ عمومی که میشه به همه گفت این گناه، اینم ثوابه، به همه آدما میشه گفت. اما وقتی تک تک آدم میره سراغش میگه تو این کار برات کن. حالا یه آدم این بریش رو در نظر بگیرید، یه آدم اینجاست یه کار اینجوری میکنه، این برای ثواب داره یا نه؟ ثواب داره با اینکه کار بدیه، منتها متناسب با وجود خودش خیلی کار خوبیه. مثلا یه شرابخور حرفه‌ای، یه قهار، یه بار شرابشو مثلا که هیچ اهل بخشش هم نیست شرابشو قربت الله، من توی مسیر پیاده‌روی اربعین می‌رفتیم بخش سیگار چیزی دادن تو بود و سیگار می‌دادن، این آدمه تو فضای سیگاری خودش کار خوب داره می‌کنه ولی که سیگار دادن کار بدیه. منظور معلومه؟ یعنی شما می‌بینی این کار برای این آدم تو فضای این کار خوبه ولی که اصل کار خوبی نیست.
با نمرات میشه راحت گفت دیگه، مثلا یکی که همیشه مثلا دو میگرفته الان هشت
بگیره، هشت بگیره افتاده ولی خوبه، آفرین، تشویق میخواد. خب حالا این شد. حالا تحلیل خود من این است که تمام توبه ها، گناه ها، اینا که ائمه پیامبر ها به خودشون میگن راست میگن، اما تو این فضا دارن حرف میزنن نه تو این فضا. یعنی حضرت علی علیه السلام شما دعای کمیل باز میکنه میگه عجب آدم گناهکاری بوده، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت گل اسلام، اللهم اغفر لی ذنوب التي تنزل الرحم، ذنوب التي تغیر ذنوب. بابا این صبح تاشه فقط آدم گناه بکنه همین گناه میکنه، دروغ میگفته یا راست میگفته؟ یعنی مثلا فیلم بازی میکرد، وقتی آموزشی بوده رفته تو نخلستانه کوفه تنهایی تو خلوت گریه میکرده زجه میزده و هوش میرفته کومل، یا میدونی داستان شروع کومل یواشکی میبینه حضرت اینجوری شد، میاد و حضرت یاد میگیره، بعد حضرت داشته اونجا فیلم بازی میکرده کومل یاد بگیره. اینه اصلا میخوره بهش اینجور کاری بکنه یا نه؟ راست میگفته، اما متناسب به خودش میگه خدایا من یه گناهی میگم، اون گناهی که از دریال سلام کرده، ای خدا یه بار من تو اونم گناه رو بکنم، انقدر ثواب میبرم، انقدر ثواب میبرم. فهمید چی شد؟ برای همین است که اون وقت حالا شاهد قرآنی هم که به نظر خودم شاهد خوبیه اینه که پیامبران کارشون قابل تبعیته، ولو پیامبری که خدا مؤاخذش کرده، معروف ترین پیامبری که مؤاخذه شد که حضرت یونس، یوسف بحثه، ولی آیه قرآن در از یونسه که بگه که لولا کان من مستبین لدب صفی بعد دیل یوم بحثه. کاری که حضرت یونس کرد، خدا یا تو نمیدید حرف میزد، من اینجا حرف های جوادی قبل نرم آیه جواد اینگاه پیامبران دو دسته، یک دست درشون بخی پیامبرا باید تبعیت کنی، بخی نباید تبعیت کنی، مثلا حضرت یونس نباید تبعیت کنی، چون قرآن گفته ولا تکون کصاحب الحوت. من نقدی که به طول جواد دارم این است که نگفت لا تکونو کصاحب الحوت، به پیامبر خودمون میگه تو که پیامبری لا تکن که صاحب الهوت، به ما نمیگه
بالاتر
بود. توضیحشو بگم، به ما نمیگه. چرا ما نمیگه؟ چون ماها موظفیم که صاحب الهوت باشیم. الان شما رو تصویر میکنم، شما به عنوان مبلغ، مبلغ خیلی خوب، عالم دینی خیلی تراد بال، مرجع تقلید، بری توی شهری مردم رو دعوت کنی، دعوت کنی، دعوت، بکشی خودت تو دعوت کردن، مردم ایمان نیارن، به مردم بگی آقایون ایمان نیارید عذاب میاد، بازم مسخرت کنن، بعد بگه خدایا عذابتو بفرست، خدا عذاب بفرست، ابرا رو از دور ببینی و تو هم با علمی که داری بفهمی ابر عذابه، چی کار باید بکنی؟ بقیه پیامبرا چی کار کردن؟ میره بیرون. های تفلک بود، این تفلک یونس چی گناهی کرده بود؟ رفت بیرون، همین کار کرد دیگه. اینکه رفت بیرون، یکی از عالمی تو شهر مونده بود به مردم گفت آقا این دفعه راست داد، این دفعه چیزه، این توبه میرم به توبه میرم نیست. خلاصه مردم رو مجاب کرد، این از شهر رفته بود بیرون، مردم توبه کردن. خدا گفت آها از شهر رفته بیرون اینا توبه کردن، اگه تو فلان فلان آقا خب چیکار کنه؟ تقصیر خود بخواد پیامبر نشی. پاسخش اینه، حالا بخواد پاسخش اینه که پیامبر رو باید به امر کار انجام بدن، دستور نیومده بود برو بیرون، چون دستور نیامده بود این رفت بیرون خدا جو مؤاخذش کرد، وگرنه اصل کارش کار بدی بود. یعنی میخوام این نکته بگم، تو این افق داره خدا پیامبر رو مؤاخذه میکنه، نه آدم عادی، عالم دین این کارو بکنه بهش میگن آفرین، دست میزنن براش. معلوم شو؟ یعنی من برادرم صاحب الهوت هم باید تبعیت کنید. بله هر وقت به مقام نبوتی رسیدی که خدا مستقیما بهتون بگه، اون موقع این کارو نکنید.
از خطای پیامبرش
چی؟ برای اندازه من میگم که میگن ترک اولا، من خودم این دیدگاه رو نمیگم، همه کار اینا عین ثوابه، ترک اولا هم نیست، ثواب برای ما که پایینیم.
این مثلا در رتبه
پیامبر میشه ترک اولا، میگم ترک اولا وقتی هم که اولا دوباره نگاه ترک اولا نگاه، ببینید ما تو نگاه خودمون میگیم واجب بعد مستحب بعد مثلا اینجا میشه ترک اولا، اما ترک اولا خوب نیست به خودی خود، یعنی اولاست، من حرفم اینجوری نیست، میگم اولا نیست برای عموم، نمیگم برای عموم اولاست، این بهتر بود کار نمیکرد. من مدل بحثو عوض کردم، میگم به جایی که بحث بگیم اونجایی که برای عموم همه کاراشون اسمت دارن، اسمت هم یعنی هر کاری یه پیامبری کرد، شما بدون یه پیامبری کار کرد میتونین کارو بکنیش، اشکال نداره. حتی یونس تو جایی که خدا مؤاخذش کرد کارش انجام میده اشکال نداره، همه هم انجام میدیم، ولی ترک اولا نیست، یعنی کار بدی کرد نه کار بدی نکرد، کار بهتر رو رها کرد نه کار بهتر رو رها نکرد، از حیث عمومی. اما از حیث خاص شخص خودش، نسبتی که خودش با خدا داره، اینجا گناه کرد، یعنی اون کاری که نباید میکرد کرد، از حیث اون گناه رو من بکنم کن. یه مثال بزن، عالم دینی اگه بذاره شهر بره بیرون، خدا بهش جایزه میده یا چوب میزنتش؟ جایزه میده بهش، ثواب میده، میگه آفرین تا تونستی تبلیغ کردی، معنای ما نبردن، مثل همه پیامبرا که از شهر رفتن بیرون تو هم رفتی بیرون. اما توی یونس که آدم خاصی هستی، من با تو مرتب ارتباط داشتم، تو باید میستادی من بهت بگم بعد میرفتی.
اما خود یه رسیم
حضرت یونس
نه بهش نپرد که اول این کار رو نکن، خودش رفت بعد
مؤاخذه،
ولی حضرت آدم یه نه یه
داشت. خب حالا یکی یکی بریم سراغ مطالب، من یکی یکی هر کدوم اینا رو که داره میگیم متناسب با جایگاه خودشه. حالا مثلا بریم سراغ حضرت آدم. هست آدم میخوایم تحلیلش کنیم. این تحلیلی که دارم میگم تحلیلای فعلیه، من درآوردی، یعنی حرف قطعی نیست. وقتی جور میگم قطعیه، وقتی تحلیل خود من اینه، این هست آدم بحث سر اون شجره است. شجره چیه؟ اون که خوردش آدم میدونی چیه؟ توی احادیث سه جور چیز مطرح شده. یه چیزی مثل گندم که یه چیز طبیعیه. تو برخی از احادیث گفتن طمع که کار بد زشته، تو برخی از احادیث هم گفتن مقام اهل بیت. یه چیز خیلی بالا. فکر کنم علاوه تو المیزان این جمع میکنه، میگه هر ستاش یک. یعنی چی؟ میگه این مظهری از مظاهر دو نقطه‌ش. همین ما رو انداخته توی بحث دیگه، وقتی اون تموم شد وقته این هم آخری شد دیگه. عرفا میگن یه مقام جمعی داریم، یه مقام جمع الجمعی داریم. مقام جمعی اینه که طرف فقط به خدا توجه داره، از غیر خدا کاملا منقطعه. میگن مثلا حضرت علی علیه السلام تیر از پاش کشیدن، تو مقام جمعی بود، اصلا کلن منقطع از غیر خدا، توجهی به غیر خدا نداره. مقام جمع الجمعی که بالاتر از مقام جمعیه، میگه در حالی که کاملا غرق در خداست، خدا حضور 100% درش داره، در این حال به غیر توجه داره از حیث توجهش به خدا. یعنی جمع جمع، هم مقام جمع رو داره هم مقام تفرقه رو داره. همین چیز شد؟ که میگن حضرت علی علیه السلام توی، میدونید حضرت توی رکوع صدقه داد آیه نازل شد، تیر از پاش کشیدن آیه نازل نشد. بعد خیلی از این اهل سنت اشکال میکنن، میگن که آقا شما میگه مقام داری، آدم فقط حواسش پرت بوده سر نماز، حواسش به گدا بوده. میگم آقا قرآن داره مدحش میکنه. چرا مدح میکنه؟ این مقام بالاتر از مقامی است که تو مقام اولیه بود. تو مقام اولیه که پا تیر میکشیدن، مقامش تو نماز پایینتر از مقامش توی نماز یکی نمازش بود، در همین برای آیه نازل شد. معلوم شد؟ خب حالا برخی ها میگن که آدم توی بهشت در مقام جمعی بود، توجه به غیر نداشت، توجه به دنیا نداشت، غیر دنیاست. خدا این شجره گذاشته بود، شجره دنیا بود، توجه به دنیا، توجه به دنیا. اهل بیت مقامشون جمع الجمعیه. یعنی چی؟ یعنی اهل بیت در حالی که توجه به دنیا دارن، یک از اون مقام جمعیشون یک ذره کوتاه نیومدن. یعنی در حالی که تو مقام جمعی هستن، مستغرق در خدا هستن، در این حال به دنیا توجه دارن. آدم مقام اهل بیت رو دید، طمع کرد به این مقام، کار خوبی کرد، کار بدی کرد دیگه، آدم دیگه. یعنی این شما نگاه میکنی به لحاظ تحلیلی، آدم مگه غیر از این بد بکنه؟ از اون طرف چرا کار خدا رو بهش گفتش که بابا تو تحملشو نداری، تو ظرفیتشو نداری، تو نمیتونی بری سراغ اون مقام، طمع میکنی، برو ببین چی میشه. خورد چیز شد. بر همین اولین چیزی که براش رخ داد توجه به خودش بود، توجه به بدیهای خودش بود، متوجه کسرات عالم شد، متوجه سوءات شد. این هم دیگه تفسیریه ها، نمیخوام این بزرگ من این
دوست.
چی؟
مثلا نهیشو داشت دیگه، اما اول نهیشو بود از این کار.
نهیشده بود، اما چه نهیی؟ نهیه عمومی یا نهیه شخصی؟ یعنی آیا این نهی از جنس نهیهیست که گناه و حرامه؟ یا نه از جنسی که تو، که تو این مرتبه هستی، میگه آقا تو اینجایی؟ دلش اینجا رو میخوام، میگه نرو دنبال اون، بیچاره میشی. بعد آیه قرآن دیگه لا تشقا، تشقا یعنی چی؟ یعنی شقی میشی، یعنی جهنم میری. نه، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا ولا تزمع فیها ولا لا تجوع فیها ولا، حالا یک اشتباه خوندم احتمال. میگه که شقی میشی، شقی خود آیه شقی میده، شقی یعنی جهنم میری. نه، نمیگه جهنم میری، شقی میشی یعنی به زحمت میافتی، به دردسر میافتی. تو بهشتی که الان هستی، نه گرسنه میشی، نه تشنه میشی، نه آفتاب اذیتت میکنه، همه مشکلات زندگی دنیا. میگه ببین تو اگه میخوای بری اونجا خیلی زحمت داره ها، خیلی دردسر داره ها، به نظرم نری برات بهتره، میری خب برو.
پس
چی شد؟ ها؟ ها تنبیه شد، تنبیه شد اومد تو دنیا، تنبیه نشد، اون عمل حاصل شد. بهش گفتن آقا به این طمع نکن، اگه به این طمع کنی میری تو دنیا. اینا اومد تو دنیا، اومد تو. برای همین است که توبه کرد برنگشت. اگه گناه گناه کرده بود گناه اثر رو خونسا میکنه دیگه. خب شیطان میخواست اینو بکشونه تو دنیا که ذریه‌اش هم بیاد تو دنیا کار فریبو شروع کنه. ببین دوباره من نمیخوام بگم حتما حرف من درسته ها،
بلا
فعلا در حد فهم من یه نظامی که همش با هم جور در میاد. من اسلامم چیه؟ اسلام این است که ما بپذیریم اینا اسمت دارن، در این حال خود شخصش این کارو نباید میکرد، کرد اونجا یه ضرری کرد، اما این ضرر در دراز مدت برای خودش هم خوب شد، با توبه‌ای که کرد و برگشت و به مقام چی دوباره وارد شد دیگه، مقام مخلصین دوباره وارد شد. گندم سمبل دنیاست، سمبل دنیاست که مقام اهل بیت در حالی که به دنیا توجه داره از خدا غافل نیست. آدم غرق در خدا بود نمیتونست به دنیا توجه کنه، میخواست در حالی که غرق در خداست به دنیا توجه کنه، اینطور نتونست با هم جمع کنه. تا توجه کرد اونش از بین رفت و افتاد توی خود دنیا با کلیت دنیایش. برای همین 200 سال تو در روایت گریه کرد که بفهم خدا من چی رو برگنم از اینجا. بله درست به یه معنا آره، به یه معنا نه، همون خواهی پیچیدگیش ها، یعنی مثل همین که حضرت علی گفتم، یعنی کاری که حضرت علی کرد من بکنم کار خیلی درستیه، اما حضرت علی ناراحته، حضرت علی توبه میکنه، حضرت علی عذاب میشه به خاطر کارش، میگه خدا من رو ببخش به خاطر گناهی که این کار کردن، اما اون کار رو ما ها بکنیم کل به اون جایزه میدن. یعنی ما که یعنی تو افق ما که تحلیل میکنیم خب بعد این کارو میکردی، این کار نمیکرد که نمیشد، اما در این حال او خودش بودن اصلا با جایگاهی که خودش داره میگن تو چرا این کارو کردی.
ما بگیم اگر فرض حضرت آمدن در بهشت ما الان در اون بهشت بودیم محدود بودیم، اما آمدیم توی عالم
حالا ثمرات بعدی است که شما دروش میشونید. نه من فعلا از زاویه ثمرات بعدی نمیخواستم، از زاویه خودش میخوام بگم، میخوام وقتی میریم توی این افق ببینید ما، من خودم دارم شما رو نمیدونم ان شاء الله شما جزء مقربید، ولی من خودم بکشم خودمو تو ابرارم، اگه بکشم خودمو زندم بمونم که توی چیه اصحاب شمال اینا خورد بود.
تو روایت اومده چی؟ روایت مثلا روایت ما میگه
برای این مطلب من مهمترین شاهد من حدیث حسن از ابرار سیئات المقربینه که حدیثم معتبر نیست. معتبر نیست یعنی سند درست حسابی نداره، نه اینکه معتبر این غلطه. بله حسنات الابرار سیئات المقربین.
استاد در رابطه با همین قضیه این تفاوت پیامبران قابل درکه خب، اما اینکه در رابطه با مثلا قضیه که برای حضرت علی گفتی که دعای کمیلو میخونه، حالا آموزشی نبوده، نمایشی نبوده، حضرت واقعا از گناهایی که در سطح خودشون انجام دادن توبه کردن، این در ذهن من یکی چیز جالب میفته که چون ما همیشه تصور میده که دیگه معصومین در بالاترین سطح ممکن،
بالاترین سطح ممکن در تصور ما
این نیست که در
نه دیگه همین قبلا گفتم برای تو دیگه. ببینید ائمه خدای ما الان اینجاست، ائمه اینجا، 10 سال دیگه خدای شما میره اینجا، ائمه اینجا، الان در بالاترین سطح ممکنند، در بالاترین سطح ممکن برای ما. بله و از ویژگی های انسان این است که گناه میکنه. چرا معصومین هم هست؟ یعنی شما دلیل بیارید که ویژگیشون نیست، گناهی که دارم این گناه دارم میگم. یعنی خلاصه این آدم مقربینه، این خدا حالا معوذ بالله، این خدا این مقربینه، اساسا انسان موجودی است که تو ببینید داستان آدم و حوا، داستان همین آفرین شدن داره انسانو شرم میده، انسان خطا برای خود ائمه مکرر اینو گفتن و جدی هم گفتن، فیلم هم بازی نکردن. منو حرف من این است که اون کاری که اینا میکنن هر چی ما تحلیل بکنیم خوبی ازش در میاد، یعنی ما نمیتونیم یه بچه بدی برای کارمون پیدا کنیم، هر بچه پیدا کنیم برای این مثلا این اهل بیت که مثلا تو آدم و اینا یه مقدار دیگه تحلیل بکنیم، ولی به اهل بیت که میرسیم هر بچه بدی ما براش میشوریم بری تو عمقش خوبی در میاد. یعنی خب اما در این حال من دارم منطق کلیشو میگم، در این حال او دروغ نمیگه، در این حال او فیلم بازی نمیکنه، یعنی او تو جایگاه خودش خلاصه با خدا فاصله داره یا نه؟
با خدا
خب همین دیگه. همین که فاصله داره این فاصله میتونه بالا پایین بره،
چون خدا نیست، اما این فاصله به معنی گناه نیست که لازم
این فاصله اضافه و کم میشه یا نه؟
این گناه به منظوری که اضافه و کم
میکنیم کم اضافه کم نمیشه؟
این فاصله
حتی
که برای یک انسان
اضافه میشه نه سوال من جواب بدید
نه
نمیشه پس شش سال صلوات میفرستید سر کاری
چون اونا بالاترین حد
نه صلوات میفرستید سر کارید
اصلا
این به معنی نیست که حالا نمیدونم
نه ببینید این اساسا انسان موجود حرکت کننده است این حرکت خیلی پیچیده است برای ماها ما همش حرکت‌ها رو تو افقای خودمون می‌فهمیم، هی داریم تو افقای خودمون شهر می‌دیم. بعد این افقای ما اینجوریه. ولی اساساً خدا موجود عجیب غریبی آفریده. اصل عجیب‌ترین موجودای عالم هم اهل بیتن. یه حدیث بگم از حدیث خیلی چیز. ابوبصیر هم بوده، اینا هم اصحاب هم اصحاب باحالی داشتن. حدیث فکر کنم ابوبصیر فکر می‌کنم. میگه که از امام صادق علیه السلام تو ذهن منه. میگه که پرسیدم که درست این حدیث جد شما که پیام از امیرالمومنین روایت شده که پیامبر در گوش من بابی از علم باز از هر باب هزار باب از هر باب هزار باب یه این حدیث که ما شنیدیم درسته حضرت میگه بله والله اینجور درست اینجور بود سوال بعد این شهیدی دیگه حدیث خیلی معروفه سوال او واسه سوال قشنگه میگه این همه فضایل از شما دادیم در اهل بیت احادیث حالا احادیثی که دست ما رسیده احادیثی که ابوبصیر داشته خود معاصر امام چقدر حدیث در اختیارش بوده این همه حدیث در فضیلت شما شنیدیم حضرت فرمود بخشی از همون باب ببخشید یه بارش دارم میگه که خب از این 1,000,000 باب میشه 1,000,000 میشه 1,000,000 دیگه میگه از این 1,000,000 باب چقدرش شما به ما دادید حضرت میگه بابون او بابان یکی یا دوتاش یعنی چقدر از علمشون علم امیرالمومنین دست ما شیعانه 1,000,000 یا 2,000,000 بعد ابوبصیر این سوال قشنگ اینو می‌خوام بگم این همه فضیلت ما در مورد شما داریم میگه همش جزئی از همون بابون و بابانه یعنی این همه ما در روی اهل بیت گفتن بهمون جزئی از 1,000,000,000 مطالبی است که لو رفته یعنی ببین حالا مقام اهل بیت شما اینجا تصاعدی ببینید با چه ترکیب از اهل بیت داریم که به قول شما میگید تنه میزنه نزدیک خدا آخر اینجاست باز هیچی نمیدونیم
خب
حالا به همین
ما
هم
فقط اینو میدونیم که بالاترین مثلا مثالی که گفت
اما بالاترین فیکس یا بالاترین متحرک دو تا معنی داره دیگه شما میگه اما دو تا من میگم بالاترین لااقل دو تا تصویر داره یکی آقا بالاترین فیکس یه بالاترین متحرک من به نظرم میرسه هیچ ادعارم نمی کنم امامم نبودم هیچ وقتم معارف امامو نمیفهمم ولی به نظر خودم میرسه که بالاترین متحرک بالاتر از بالاترین فیکسه
مثل اینه که میگن مثلا هم پیغمبر که افتاد مثلا اصلا خودشون رو انقدر در اومدهای بالای اصلا خودشون رو جسمشون رو یک حجابی میدونن نسبت بخواه یعنی مثلا یک حالت همون گناهی که شما
ببینید من اینجور تغییر رو قبول ندارم به خاطر اینکه این تغییر توافق ماست یعنی ماها در حد خودمون میگه آقا جسم حجابه توجه به غیر کرد اینا از جنس گناهان ماست من به نظر میرسه اون افق انقدر بالاتره که هر چی ما بدی پیدا کنیم بد از خود اهل بیت به شما نشون بده خوب بود یعنی تو افق تحلیل امثال من تصور من این است که نمیتونم مصداق پیدا کنم بگم این کارش مثلا تو یونس تونستم یه توضیح بدم ولی یونس اونی که پایین بود تو افق اهل بیت ما نمیتونیم تحلیل کنیم اما در این حال من به نظرم که صلوات دروغ نیست صلوات فیلم بازی کردن نیست اینکه بالاترین دعاست و اینا یعنی ما این دعای الکی میکنیم اینقدر ثواب داره صلوات دعا میکنیم خدایا ببرش بالا چی میگم گفتش که مدل بالا بودنش بخ جا ما گفتن بعد تشهد میگه چی و تقبل شفاعته و ارفع درجته فکر کنم تو تعبیر تو بهجت میگه خود تقبل شفاعته داره توضیح میده و ارفع درجته رو یعنی این سعی که داره رحمتی که از او داره صادر میشه گسترش پیدا کنه یه توضیحه الان نمیدونم درست یا غلطه خب بگذاریم ما دیگه رفتیم می‌خوایم یه بحثی بگیم رفتیم جای دیگه یه نکته میگم سه چهار جلسه بحث کردیم اصل بحث تو یاد داره موضوع بحث ما زن به ما و انسان بود یعنی الان همه بحث ما این است که شما خانم خانمید من خانم نیستم شما خانم ها انسانید و انسان اینجوریه ها این سابقه است این افق است این وضعیتش بود یعنی این اصل بحث رو گم نکنید موضوع بحث اونجوری رفتیم به اصل احساس شناسی داریم از بحث جای مون خب این سوره بقره هم ما مثلا می‌خواستیم امروز تمومش کنیم بذاریم ما این سوره بقره رو تمومش کنیم بله
حضرت حوا از آدم
جدا نمیشه خب بعد یعنی کسی که رفت و تمام کرد هوا بود
خب میگن کو سلندش کو دلیلش کو آیه قرآن که میگه که از الله هما دوتاشونو گمراه کرد اگر هم باشه این داستان که محل مناقشه است آیه متحرکه به شدت منکر این واقع است من نرفتم بررسی کنم ببینم واقعا حدیثش معتبر یا معتبر نیست حدیث داریم نداریم نرفتم بررسی کنم به فرض هم باشه هیچ مشکلی نیست حالا ما وارد بحث زن به ما و زن که میشیم بین سراغ تفاوت ها که از اینا میتونید نتیجه بگیریم که آدم با بهتر از هوا بود ببینید اونوریشو بگم یه ما سوال می‌کردیم مجبور شدیم دیگه بگیم خیلی وقتا یه بدی به کسی نسبت داده میشه لزوما معنیش این نیست که اینا بدند معنیش ظرفیت بدیه این تو فهم خیلی روایت مهمه شما میگیم مثلا فکر کنم زیر این روایت آیه چیز توضیح داد میگو مثلا اون حدیثی که میگه که آقا زنان چیده شیطانند دامهای شیطانند این داره میگه زن بده خب آیه تلو جوادی میگه میگه خلاصه میگه خدایا فقها رو از حسد حفظ کن مهمترین گناه فقها حسده یعنی فقها حسودن یا نه حواستون باشه این طبقه از آدما بیش از همه آدما در معرض اینن که این گناه در موردشون پیاده بشه این طبقه از انسان ها که بهش میگن زن بیش از همه در معرض اینن که شیطانی استفاده ازشون بکنه حالا وقتی میگه مثلا زنان چه دام های شیطانه یعنی حضرت زهرا هم دام شیطانه یعنی حضرت زینب هم دام شیطانه تونستم برسونم منظور رو یعنی این خیلی وقتا یه حدیثی داره یه نکته رو میگه درباره زن مثلا فرض بگیم حدیث درست بود یعنی خلاصه مدل نفوذ شیطان در زن متفاوته با مرد برای همین مثلا اگه بگم اگه داراستان درست باشه برای همین اگه بخوان مرد رو فریب بدن از بهترین راهش اینه که زنش رو فریب بدن با زنش بیان سراغش اگه داستان درست باشه اینو میخواد بگه نمیخواد بگه خود یعنی میگه اگه شیطان بخواد مرد رو خوب گولش بزنه زن رو مستقیم راحت میتونه گول بزنه اما مرد رو از طریق زنش بهتر میتونه گول بزنه این نمیخواد بگه این بده این خوبه لزومن درست منظورم برسونم خب خیلی دارم میبخشم
طمع
هم اگه جزء سیئات نیست طمع چجوری اومده این بالا تو مرتبه بالا
برای همین گفتم دیگه طمع به مقام اهل بیت بد یا خوبه
خب اون میشه قبطه نمیشه حالا قبطه خوردن چون وقتی میگیم طمع انگار میره تو اون درجه
خب میدونم خواهیم ببینید برخی مفاهیم از این حالت پیچیدگی رو داره شما قبطه رو در مقابل حسد میذارن طمع کدومشه طمع قبطه یا حسد یا هیچ کدوم یعنی اگه واقعا طمع همون قبطه بود چرا کلمه طمع رو به کار بردن یعنی به نظر میاد طمع حیثش ناظر به دیگری نیست ناظر به قبطه میگه من داشته باشم اونم داشته باشه حسد میگه من داشته باشم اون نداشته باشه طمع اصلا ناظر به که او داشته باشه نداشته باشه نیست برای این طمع یه جاهای آدم احساس میکنه خیلی خوبیه یه جاهای احساس میکنه بده برای من گفتم وسط گذاشتمش گفتم یعنی گندمه چیز خیلی خنثاست طمع رنگ و بوی بدیش میچربه مقام اهل بیت رنگ و بوی خوبیش میچربه یا تو بخش روایت بکنم حتی تعبیر حسد هم داره بخش روایت که حسد هستن یا حسد داشت که کاملا بد میشه مثلا و این آیه حالا بد یا خوبه یعنی خدا انسان اصلا اینجوری آفرید یا نه آفرید که انسان که داره میگم دیگه میخوام یعنی شما هی میخوام به سراغ تحلیلش ازش در بریم خوبه یا بده میخوام اینجوری نمیشه به این راحت قضاوت کرد ببین ما داریم در مورد مقربین و اینا حرف میزنیم دیگه تو افق مقربین من این مثال میدم که مثلا شما برید پای کوه دماوند تهران وایسید پای کوه وایسید بعد مثلا دو نفر قله 90 دارن آخرش میرسن ببین علی جلوتر یا مثلا رضا بابا با چشم عادی بابا اصلا نمیتونی بفهمی اون کجاست انقدر ریز شده رفته بالا نه به نظر من این قیافش میخوره علی بالاتر باشه یعنی خیلی از اون تحلیل مدرب مقربین اونا از این مقبول است خب بذاریم ما این آیه سوره بقره رو تمام کنیم انشاءالله آیه سوره اعراف هم بگیم نمیسیم که با این بحث سرعت ما داریم بیریم خب اگر ولا تقرب حاضر شجره فتکون من از ظالمین پس یه ظلمی رخ میده اما ظلم چه جور معنی ظلم معنی اینجا یا ظلم معنی همون که جای دیگه گفت تشقام فاز الله و مش آیه 35 فکر می‌کنم من اینم سوره بقره فکر کنم 35 فازله هما شیطان انها، شیطان اونا لغزاندش از اون، فاخرجه هما من ما کانافی، لغزاندش خروجیش شد که از اونجایی که بودن درآوردشون، و قول نه به تو او درآوردشون ما گفتیم هبوط کنید. خلاصه شیطان هم به یه معنی کارگزار خداست. قول نه به تو بعضا گمله بعضا ادام ولکن فی الارض مستقر و ممتا و الهی. این آیه میاد وارد زندگی در دنیا، زندگی در دنیا بعض و کمله بعضن عدو هام. فیلسوف انگلیسی معروف جمله داره که انسان گرگ انسان است. جمله درست یا غلطه؟ اگر انسانی نگاهش دنیا مدار باشه، انسان رو بخوایم فقط در افق دنیا تحلیل کنیم، حق با حافظه. انسان گرگ انسان است، بعض و کمله بعضن عدو. اما اگه انسانو از مبدا و معاد و کلش در نظر بگیریم سابق و لاحقش، انسان بناش این نیستش که بعضو گله بعضن عدو. اگر هدایت خدا بیاد انسان ها با همدیگه برادرن، انسان ها با همدیگه کمک میکنن، انسان ها در راه خیرند. معلوم شد؟ یعنی این آیه داره شرح میده وضعیت زندگی شما رو. وضعیت زندگی شما مادام که در افق دنیا بخواید زندگی کنید، دعواست بین شما، تنازع بقاست. نظری داروین، نظری داروین درست یا غلط؟ تنازع بقا اصل یا نه؟ برای انسانی که خودش تو افق دنیا نگه داشته اصل. ولکن فی الارض مستقر و متاع الهین فتلقى آدم من ربه کلمات. دوباره کلمات وسط وسط. چی شد که آدم تونست توبه کنه؟ کلمات از خدا دریافت کرد. حالا کلمات یه روح بود، یه حقیقت بود، یه چیزی بود، یعنی کلمات کلمات بود. اصلا گفتن این دوباره میگم برداشت منه، میتونه قابل مناقشه باشه. اساسا انسان با اعتبارات گره زدن، چون اعتبارات بود امر که اومد تخلف پذیر شد. تو حیوانات امر که میاد تخلف پذیر نیست، امر که اومد تخلف پذیر بود. آدم تخلف کرد، حالا تخلفش بخواد برگرده باز با کلمه میتونه برگرده. ما اهمیت کلماتو خیلی دست کم گرفتیم. اولین جایی که من توجه کردم به اهمیت کلمات، من رشتم فلسفه بوده، همچنان کتابم تو فلسفه دارم، ولی اومدم اینقدر تو وادی اینجوری، یکی از دوستامون این تذکر داد، آیه قرآن خوند. فهم قرآن کریم فقط لیوحق الحق بوده، بعدش چیه؟ به کلماته. خدا حق رو حق کرد با کلماتش. میگم زبان مهمه، کلمات مهمه، لفظ مهمه، با کلمات حق حق میشه. ما خیلی کلمات رو دست کم گرفتیم. آدم کلمات دریافت کرد تا توبه کرد. اصلا خود فرایند توبه ناشی از اینه که ما میتونیم اعتبار کنیم. چون اعتبار کردیم گناه میکنیم، و چون اعتبار کردیم میتونیم دوباره برگردیم. یعنی توبه یه برگشتی است که شما حتما تو ذهنت باید چیزی رخ بده. نمیتونی فقط عمل بکنی، کار انجام بدی. به اینجوری برگردی. به این نمیگن توبه. ممکنه لغت کلمه توبه به کار برده بشه، بگه این رفت بعد برگشت. اما توبه که ما میفهمیم حتما تو افق ساحت ذهن و اعتبارات شما چیز داره رخ میده. تصمیمی میگیرید، تصمیم داره تو افق اعتبارات شماست، نه تو افق تکوین شما. یعنی اون کار این کار تکوینی مثل ضربان قلب دست شما نیست که، به اعتبارات شما ربطی نداره. بخوای یا نخوای کار خودشو میکنه، میکروب هم بیاد اون اختلالش ایجاد میکنه. اما این که این تصمیم تا امروز میخوام من فردا این کارو بکنم، نه فردا این یکی کارو بکنم، این افق اعتبارات ماست. ان هو ما تواب الرحیم قل نه بدون ها جمعی هم فهم و یدی انکم منی هدن فمن تبع هدای فلا خوفن علیهم ولا هم یحزنون. اگر یه عده تبعیت از خدا کردن، یعنی اعتبارات الهی، شریعت، شریعت همش اعتبارات دیگه. نماز بخون، نماز چیه؟ این که دو رکعت خم شو راست شو به اعتبار خدا، این شده یه چیزی دیگه. اگه خدا به جای که مثلا ما خم و راست بشیم بگه اینجوری چیزی شو، ما میتونیم بگیم نه ما فقط اینجوری میشیم، میتونیم بگیم. یعنی به اعتبار الهی است که این احترام، نه این. معلوم حرفا؟ نیت نباشه، مثلا ریا باشه، یعنی این اعتباره رو ما باید برای خودمون قبول کنیم. بعد خدا میگه حالا من یه نظام شریعت میفرستم، اگر شریعت من شما تبعیت کردید لا خوف و نلیم ولا میفرستم، اصلا جای نگرانی نیست، نه گذشته نه آینده. اما اگر نکردید چیه؟ فقط کل فضل ادو فقط بینتون دعواست، وضعیت کنونی جهان. فالذین کفروا و کذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. همون حرفی که تو اون سوره هم زد، اونایی که کافر بشن همشون میرن جهنم تا ابد، هم هستن جهنم، هیچ قصه هم نمیخوریم ما که اینا تا ابد موندن، با اینا یه مدت موقت تو زندگی بودن. خب من میخواستم سوره اعراف رو هم بگم، حالا نمیدونم اول جلسه بعد بگیم سریع و بعد رد چیم، وگرنه اینجوری ما بحث داریم میکنیم که جای 6 7 جلسه اونجا میشه 10 12 جلسه. خب چون فکر کنم وقتمون بله تمام شد، چند دقیقه هم گذشت. بس سلام علیکم و رحمت الله.